أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجود اثبات حق سرغفلی با عنوان حق مشروع، رسیدن به آثار متوقع از حق سرغفلی، بچه سومی که به او استدلال میشه تمسک به دلیل المؤمنون عند شروطهم هست، از راه تطبیق شرط لازم الوفا در مورد حق سرغفلی هست. منتها این وجه که وجه سوم باشه، این هم دارای تقریب هایی هست. تقریب اول برای این وجه سوم که متضمن تمسک به دلیل المؤمنون عند شروطهم هست، اینی که اینطور گفته بشه، تقریبی که در جلسه قبل اشاره شده، این یکی از تقریب های تمسک به دلیل المؤمنون عند شروطهم هست، به این که در حقیقت حاصل این تقریب اول اینه که ما اونی را که احتیاج داریم در مورد حق سرغفلی اینه که مالک که میخواهد حق سرغفلی را به مستأجر بدهد، خواهان یک مبلغی از مال هست. این از یک طرف. از طرفی اون مستأجر هم که این مبلغ را به عنوان سرغفلی میخواد بده به مالک، او هم انتظار داره که در مقابل او برای سالهای آینده این ملک را اجاره بکنه به مبلغ کمتری از قیمت روز اون اجاره، در سالهای بعد هم بتواند در این ملک مستأجر باشد با همون اجارهی که از سال اول تعیین میشه. مثلا اگه 50 ولو اجاره متعارفش مثلا 200,000 تومان در ماه هست، این به مبلغ کمتری اجاره بکنه، مبلغ 50,000 تومان در هر ماه، و این سرغفلی رو هم بدهد به این پول رو به عنوان سرغفلی، مبلغی مثلا 50 میلیون بده در خیار مالی. خب برای تأمین این دوتا غرض میاییم این دوتا را به عنوان شرط در ضمن عقد ایجار قرار میدیم. مالک اجاره میدهد این ملک را که مغازه باشه یا خانه مسکونی باشه به مستأجر در مقابل 50,000 تومان هر ماه، ولی به شرط اینکه دو تا شرط میذاره، یه شرط به نفع مالک، یه شرط هم علیه مالک. شرط نفع مالک اینه که در ضمن این اجاره شرط میکنه که مستأجر مبلغ 50 میلیون بهش قرض بدهد تا مدت زیادی پیش او بماند. از طرفی به نفع مستأجر هم شرط می شود که در بعد از تمام شدن سال اول برای سالهای دوم دیگه مالک مانع کار مستأجر نشود، مستأجر بتواند اجاره بدهد این ملک را به خودش به مبلغ همون ماهی 50,000 تومان یا به هر کسی دیگه‌ای که دلخواه مستأجر هست، فرزندش، رفیقش، هر کسی که اون میخواد دیگه. این از راه دوتا شرط به این نتیجه میرسید. این منتها این تقریب اول که از راه دوتا شرط هست به دو نحو تصویر میشه. یک نحوش اینه که این دوتا شرط را در متن عقد الاجاره بگنجانم که میشه شرط لفظی، شرط مذکور در ضمن عقد. وجه دوم و نحوه دوم اینه که چون رواج پیدا کرده این نحو قراردادهای با این شرط بین عرف عام و عقلا، اینا دیگه شده شرط ارتکازی، احتیاجی به تصریح به لفظ نداره. ولو در متن عقد هم ذکر نشده باشد، عقد اجاره در این املاک محمول بر قرارداد با این شرط میشه، مثل بقیه موارد شرط ارتکازی. در عقد نکاح ایو گفتیم که یه امری به عنوان شرط ارتکازی در مورد عقد نکاح وجود داره، ولو در متن عقد ذکر نشه، ولی رعایت اون شرط ارتکازی لازم هست، چون شرط ارتکازی هم کل مذکور فی ضمن العقد. حالا این تقریب اول، در تقریب اول از این دوتا شرط استفاده شده، اما به نحو تصریح به شرط او به نحو شرط ارتکازی. آیا این را این تقریب اول، آیا این تقریب اول تمام یا تمام نیست؟ خب یه اشکالی که شده نسبت به این تقریب عبارت از اینه که این خارج از اون معاملات متعارف و رایج بین العقلا و عرف عام در این سرقفلی ها هست دیگه. اونی که خارجن انجام میشه، مالک که از مستأجر غیر از اجرت ماهانه پول میگیره، اونی که متعارفه اینه که این پولا رو خودش میگیره مصرف میکنه دیگه، ملزم به دادن عوض در مقابل اون نیست. قرض به عنوان قرض شما در این تقریب از راه قرض پیش اومدید، با حال اینکه اونی که متعارفه این نیست که مالک قرض بگیره که بعداً پس بده، پس دادن در کار نیست، پول رو میگیره خودش هم مصرف میکنه، کاری دیگه ملزم به ادا نیست. این یه اشکال که این وجه شما، تقریب شما معاملات رایجه در صدر قفلی را توجیه نمی کنه، روی حساب این توجیه او حساب نمیشه. یه اشکال، اشکال دیگه اینه که اون چی که در این شرط ذکر شده مجرد اینه که مالک، در شرط قسمت شرط دوم ذکر شده، مجرد اینه که مالک مانع کار مستأجر در اجاره دادن نشود، ولی این مقدار کافی نیست برای صحت اجاره دوم، اجاره سال دوم، اجاره سال سوم و امثال اینها. چون در سال دوم که مستأجر میخواهد این مال را اجاره بکنه، صحت اجارت دار متوقف بر اینه که یا از نایه مالک انجام بگیرد یا از نایه وکیل مالک. این که در ضمن عقد اول، عقد اجاره اول یک ساله شرط شده بود که مالک لا یمنع المستأجر عن ایجار البیت، مجرد عدم منع که کافی نیست برای صحت اجاره، صحت اجاره صادر من غیر مالک احتیاج به اذن او داره، مجرد عدم المن که اذن حساب نمیشه. روی این حساب شرط رو اگه شما به این عنوان بذارید که مالک من نکنه از این جهت، این کافی نیست برای اینکه این به اون اثر برسید، چون اثر متوقع در قسمت دوم این بود که مستأجر در سال دوم به سوم بتواند ملک را به اجاره بگیرد با همون مبلغ 50,000 تومان. این شرط شما تأمین نکرد صحت اجاره در این قسمت را. این یک اشکال، علاوه بر اشکالات دیگه‌ای که در قسمت شرط بعداً هم گفته میشه، بعد از اشکالاتی که در اون تقریب‌های دیگه هم وجود داره، در اینجا هم میاد، در اینجا هم جاده.
تقریب دیگه دیگه
بله؟ اون وکالت میشه تقریب دیگه، وکالت تقریب دیگه. اینجا در این قسمت، در تقریب اول، ماه و شرط دو امره، یکی اقراض مستأجر مال را به مالک، یکی هم شرط عدم منع مالک مستأجر را از اجاره گرفتن در سال دوم و سوم. و این تقریب اول. تقریب دومی که برای تمسک به ادله شروط لاثبات مشروعیت حق سرقفلی هست اینه که ما بله در اینجا از دلیل شرط استفاده می کنیم، ولی دلیلش اونی را که شرط قرار داده میشه این نیست که مالی را مستأجر قرض بده، نه پای قرض نیست. اگه پول اضافه این وسط به میان بیاید، پولی که مالک میخوره دیگه بعدش هم ملزم به ادایش هم نیست، یه پول اینجوری ما با در نظر گرفتن این که مالک پول سرقفلی را بر نمیگرداند مسئله را حساب میکنیم، نه اینکه فقط قرض بگیر و ادا بکنیم. ولی به چه کیفیت این شرط بله گذاشته بشه، شرط گذاشته بشه در متن عقد اجاره که به اون قرض ما برسیم، قرض مستأجر برسیم، به این نحو که شرط رو به این صورت می‌ذارن که اون در قسمت شرط دوم که اشکال تقریب اول چی بود؟ این بود که ماهو و شرط عدم المن بود، عدم المن که کافی برای صحت اجاره نیست. که شرط دوم رو اینجوری تعدیل میکنیم، تصحیح میکنیم، بله؟ حالا عرض میکنیم که شرط اول رو آیا به چه صورت، شرط دوم اول درست بکنیم بعد بگیم در شرط اول. این بله از راه شرط میشه، منتها شرطی که در اینجا قرار داده میشه این شرط دوم، این که اول از شرط دوم شروع کردیم به خاطر اینکه خود این تقریب دوم هم دو نحوه هست که این دو نحوه تقریب دوم در شرط دوم مشترکن، ولی در شرط اول در شرط اول فرق دارن. روی حساب این نسبت به شرط اول فرق دارن، روی حساب اول از شرط دوم شروع میکنیم. این بله این که گفتم فرق داره به خاطر اینکه این تقریب دوم مطلبی است که در کلام مرحوم آقای خویی در منهاج اومده، از راه همین تقریب دوم سرقفلی را توجیه کردن. بله بعض الاعلام هم در کتاب مسائل مستحدثه از همین تقریب دوم استفاده کردن برای شرط نسبت به شرط دوم، ولی در شرط اول به یه نحو دیگه ای که مخالف اون چیزی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده درست تخریج کردن این گرفتن حق سرقفلی را. شرط دوم رو اینجور میذارن که در ضمن عقد اجاره، همون اجاره‌ای که بله اجاره‌ای که خانه یا مغازه‌ای که اجاره ماهانه او، اجاره ماهانه متعارف او مثلا 200,000 تومان هست، 200,000 تومان هست، در مورد حق سرقفلی اجاره که تعیین می شود ماهانه 50,000 تومانه که فاصله داره تا اجاره متعارف، 50,000 تومان از همون سال اول هم به مبلغ کمتر اجاره می ده. منتها در ضمن این اجاره شرط می کنن که در ضمن اجاره شرط میکنه که در بعد از تمام شدن مدت اجاره اول یعنی سال اول اجاره مالک این ملزم باشد به اجاره دادن این ملک، این مغازه به همین مستأجر اول یا کسی که مستأجر اول او رو معرفی بکنه، خود مستأجر اول یا مستأجر اول خودش نخواست اجاره بکنه، شخص دیگه ای را به عنوان جانشین معرفی کرد، اون مالک ملزم هست که اجاره ببندد این خانه را با همین مبلغ 50,000 تومان اجرت ماهانه با شخص دیگه ای که مستأجر اول معرفی میکنه، حالا یا به اصطلاح فرزندشه یا از کسی دیگه، از شخص دیگه هم یه پولی میگیره، با اون قرارداد چجور میبنده حرف دیگه. به هر حال با کسی که شخص آخری که مستأجر اول معرفی میکنه، یا به خود مستأجر اول یا به شخص آخری که مستأجر اول معرفی میکنه. خب این از راه این که اون نفع مستأجر را تأمین کرده، این شرط. اون شرط، شرط دوم این بود دیگه، برای تأمین نفع مستأجر دوم بود. ولی اون قسمت گرفتن مال به عنوان سرقفلی، گرفتن مال به عنوان سرقفلی که مالک یه چیزی به نفع او باشه علیه مستأجر اول، اونو به چه صورت توجیه بکنیم؟ در این قسمت یه این شرط اول را، این گرفتن حق سرقفلی، این 5 میلیون این وسط که دیگه قرضی نباشد، 5 میلیونی که مالک بگیرد به دیگه ملزم به پس دادن اینم نباشه، اینو چجوری توجیه بکنیم؟ این را بحث اونجه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده به این نفع توجیه فرمودن که در ضمن هم نقد اجاره شرط می شود که مالک مستأجر اول این مبلغ را به مالک بدهد، این مقدار پول هم بده، این مقدار پول بدهد به مالک، در هم غیر از این که بله غیر از اجاره ماهانه این مقدار پول هم به مالک بدهد، از همون اول این مقدار پول بده. این را در کلام مرحوم آقای خویی شرط اعطاء مبلغ معینی مثل 5 میلیون را به همین صورت واضح بدون و ابتداییش فرمودن که این را در ضمن همین عقد اجاره می گنجانن دیگه. خب اگه اینجوری باشه، بعد از تمام شدن مالک این مقدار پول رو می گیره، مالک این مقدار پول رو می گیره در ازای بله و این را اجاره داده در سال اول به 50,000 تومان اجاره داده و ملزم هست که در سالهای بعد هم اجاره بدهد به مستأجر اول و کسی که مستأجر اول معرفی کرده. خب این مستأجر اول که پول داده، 5 میلیون را داده، تا اون وقتی که خودش احتیاج به این عین مورد اجاره داره که خب از این استفاده میکنه، ولی آیا مستأجر اول میتواند این بگه که من یه چیزی به نام سرقفلی دادم دیگه، اگه حق سرقفلی مشروعیت داشت این سرقفلیش رو میفروخت به مبلغ آخر دیگه. ما اون قسمت رو هم درست میکنیم به این نحو که مستأجر اول به خاطر شرط در ضمن عقد حق این را دارد، حق این را داره که مالک به او اجاره بدهد، این حق را داره. مستأجر اول خودش وقتی کارش در این مغازه تمام شد، یک نفری را دیده که دنبال مغازه اجارهی میگرده، به اون نفر دوم میگه که چون من حق دارم بر اساس عقد اول حق دارم که اجاره بکنم این مال را به مبلغ بیشتر، شما اگر این 5 میلیونی که به من دادی، من به مالک دادم 5 میلیون یا هر مبلغی، یا بیشتر یا کمتر، 5 میلیون یا بیشتر از 5 میلیون یا کم 30 میلیون به من بدهید، من تنازل می کنم از حق خودم که به واسطه شرط برای من درست شده. خب به این ترتیب هم جواز اخذ 5 میلیون برای مالک اول توجیه میشه، هم امکان اجاره کردن ملک در سالهای دوم و سوم با مبلغ 50,000 تومان توجیه میشه، و هم جواز گرفتن مستأجر اول از مستأجرین بعدی در این که همین قسمت حق سرقفلیش را بخواد از او بگیره، از با این بیان هم توجیه میشه. این بله نه نه تنازل میکنه نه دیگه، از باب شرط جدید دیگه نمیتونه کسی دیگه. فرض اینه که ما الان میخوایم بگیم که اونی که بیان شده فرمودن، اونی که از به مقتضای ادله میشه استفاده کرد اینه. ولی آیا این بیان همه غرض را تامین میکنه یا تامین نمیکنه، این در قسمت اشکالات باید مطرح بشه. ولی خود این وجه اینه. حالا به این اونی که در اینجا ذکر شده فرض اینه که اون از باب این که در بنوان شرط در ضمن عقد اجاره اول آورده دیگه، روی حسابشون اینجور فرموده در مسئله 34 از مسائل مستحدثه منهاج در جلد اول، اونجا اینجور داره که محلاتی که محلات مورد اجاره، یعنی اماکنی که قابلیت اجاره را داره، قد یکون و بدل و ایجاره سنوی 100 دینار، اجاره متعارف ماهانش مثلا 100 دیناره، الا ان المالک به خاطر بعضی از اقراض راضی می شود این ما این ملک دارای اجاره 100 تومانی 100 دیناری را به کمتر اجاره بدهد، الا ان المالک لغرض ما یوجرها برزن من و رقبه به اقل من ذالک، به کمتر اجاره میده، یعنی همون به 50 مثلا. حالا 200 گفتی اینشون فرموده 100 اجاره کمترش بشه 50، فرموده به 50 لکنهو یقوزو من المستعجر مبلغن که 500 دینار، این همون حق سرقفلی که گفتیم 50 میلیون میگیره، این 500 دینار در فرمایششون به جای همون 50 میلیون که میگیره 500 دینار از مستأجر میگیرد و شرط میکنه، درش در ضمن عقد شرط میشه. چه چیزی شرط میشود؟ شرطی که در ضمن عقد قرار میگیره اینه که و یشترط علی نفسه فی ضمن العقد ان یجدد الایجار لهذا المستأجر، در بعد از تمام شدن سال اول، سال دوم هم اجاره مستأجر را تجدید بکنه اگه خودش میخواد. اگه نمیخواد، اون کسی که مستأجر معرفی میکنه برای او تجدید بکنه. بله، ان یجدد در ایجار لحاظ المستأجر او لمن یتنازل له المستأجر. لمن یتنازل له المستأجر یعنی اون شخص آخری که مستأجر به جای خودش معرفی میکنه. ثانویاً این اجاره بدهد در سالهای بعد با همون مبلغ کم، همون مبلغ 50، بدون نقیض زیادت و نقیصه. خب تا اینجا این قسمت، بله، این که به خود مستأجر اجاره بدهد و اگر مستأجر، بله، اگر مستأجر شخص دیگه ای رو معرفی کرد، مالک با اون شخص معرفی شده همون برخوردی بکنه که با مستأجر اول کرده. خب در این صورت از ناحیه مالک رسیدن به یک مبلغی درست شده، اجاره ماهانه ولو کم شده، ولی یه مبلغ کلانی دستش اومده. مستأجر این وسط چیکار بکنه؟ در ادامه فرموده فهین ایزن یجوز للمستأجر ان یأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغاً یساوی ما دفعه الی المالک نقداً او اکثر او اقل. مستأجر اول بر اساس شرطی که علیه مالک کرده دارای حق شده، حقی که از راه شرط پیدا شده، مالک ملزم به رعایت این حق هست. مستأجر اول به در ازای تنازل از این حق، این را در ازای تنازل از حق، مبلغی را از شخص آخر میگیره که اون مبلغی که از شخص آخر گرفته یا مساوی ما دفعه الی المالک، یعنی هم 500 دینار یا اقل یا اکثر، این بستگی به توافق داره دیگه، چون این قسمتش دیگه میشه هبه مشروطه دیگه، بگه اگه این مقدار به من دادی من از حقم تنازل میکنم. بله دیگه، این تنازل از حق دیگه، باقیش میشه هبه.
ولی که مالک میگیره در ضمن شهر
کجا؟ بله دیگه، اون مالک اون عوض نیست دیگه، در ضمن اجاره نیست، مال اضافه ایست در ضمن عقد اجاره، از راه شرط در ضمن عقد اجاره میگیره. بله، حالا این پس این شرط در این عبارت اومده که شرط دوم اینه که اجاره بدهد مستأجر مالک در سالهای بعد هم اجاره بدهد، یا به خود این مستأجر اول یا به مستأجرین دوم. این نفع مستأجر اول به این صورت تأمین شده در قالب شرط دوم، اما نفع مالک که گرفتن 50 میلیون یا 500 دینار در عبارت ایشون بود، از چه راهی توجیه شد؟ این نفع مالک از راه اینکه در خود همین عقد اجاره شرط می شود که این مقدار مالک این مستأجر بهش بده. اونی که این در شرط دومش این شد، شرط اولش به این کیفیت. در کلام بله بعضالاعلام که در مسائل مستحدثه از همین تقریب دوم استفاده شده و گفته شده که ما دو طریق ارائه می کنیم. طریق اول ما اینه که از راه شرط پیش می آییم که در فقه العقود هم این تقریب اولیشون را مطرح کرده. در تقریب اولی که در مسائل مستحدث اومده اینه که ما شرط اول رو به این صورت قرار میدیم که اون نفع مالک را به این نفع قرار میدیم که این اجاره ماهانه که میخواست بگیره ماه اولش را 50,000 تومان به اضافه 50 میلیون قرار میده، اون 50 میلیون را جزء اجرت ماه اول قرار میده، جزء اجرت ماه اول قرار میده. مالک میخواد یه نفعی ببره دیگه. در ماه اول اجرت ماهانه 50 به صورت طبیعی 50,000 تومان بود. در ماه اول زائد بر 50,000 تومان اون 50 میلیون هم این وسط میذاره. این در همین ماه اول میذاره. ماهای بعد چی؟ ماهای بعد همون اجاره 50,000 تومان. روی حساب این فرقی که اون طریق اولی که در مسائل مستحدثه اومده به در فقه العقود هم مطرح شده، فرقی که اون طریق اول در اون کتاب داره با اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، فقط در ناحیه اون شرط اوله که در کلام مرحوم آقای خویی اون گرفتن 50 میلیون به عنوان جزء اجرت ماه اول قرار داده نشده، ولی در این کلام بعض الاعلام در طریق اول جز این قرار داده شده. این تقریب بله دوم برای توجیه حق سرغفلی در این بله در این نسبت به معاملاتی که متعارف است در مغازه ها و در خونه. آیا این تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ اگه مربوط به اشکال باشه اینجا اجازه بفرمایید اشکالات را مطرح بکنیم، بعد اگه فرمایشی بود این گوش میکنید. حالا این اصل و تقریب بود که خود این تقریب هم در شر به لحاظ اون گرفتن وجه گرفتن 50 میلیون دو نحو پیدا کرد، دو تا شکل پیدا کرد، ولی در شرط دوم مشترکن. آیا این تقریب برای توجیه و تخریج حق سرغفلی تمام هست یا تمام نیست؟ این که به واسطه این تقریب ما به بعضی از آثار و اغراض مورد انتظار در حق سرغفلی میرسیم، در این قسمتش اشکال نیست، بالاخره بعضی از اغراض را تأمین میکنه، ولی مناقشه و اشکال در اینه که این کافی نیست برای توجیه حق سرغفلی به نحوی که این را حق مستقل قرار بده. اگر حق مستقل بود در قبال به عنوان حق مشروع در شریعت بود، مثل حق التهجیر بود، یه آثار دیگه‌ای هم داشت که با این تقریب شما اون آثار دیگر به اون آثار دیگر نمیتونید برسید، به این تقریب کافی برای ترتیب اون آثار نیست. چطور؟ آثار چیا هستن؟ یکی از آثار، یکی از خصوصیات اینه که اگر حق سرغفلی به عنوان حق مستقلی در مقابل ملکیت العین، ملکیت المنفعه وجود داشته باشه، قابل نقل هست و اشخاص میتوانن این را به دیگری نقل بدهن. خب ولی در این تقریب دوم که شما از راه شرط وارد شدید، از راه شرط وارد شدید، اینطور نیست که مستأجر اول که حق سرغفلی پیدا کرده این حقش را به شخص آخر بخواهد نقل بده، به غیر مستأجر به مستأجر ثانی یا به غیر مستأجر ثانی، به شخص آخر، شخص اجنبی از مالک العین و کسی که میخواد مستأجر باشه، به اونها قابل نقل نیست. پس این قابلیت لنقل یکی از آثار و اغراض مورد انتظار در حق سرقفلی هست که با این تقریب شما تأمین نشده. این یک از یه جهت. از جهت دیگه حق سر... اگر شما از راه دلیل شرط پیش بیایید، نهایت چیزی که از دلیل شرط المؤمنون عند شروطهم استفاده میشه حکم تکلیفی هست. بر مالک لازم هست که بعد از تمام شدن اجاره در سال اول این را به مستأجر اول یا من تنازل لهو مستأجر اول اجاره بده، لازم است که این کار را انجام بده. ولی اگر تخلف کرد، انجام نداد، نهایت کاری که این وسط میشه اینه که معصیتی از او صادر شده، حکم تکلیفی مخالفت شده. اما اگر تصرف بکنه مالک در این مورد، اجاره بده به شخص آخر یا خودش بیاید در این خانه مسکونی تصرف بکنه، تصرف در ملک خودش کرد دیگه، تصرفش تصرف غاصبانه حساب نمیشه، آثار غصب پیدا نمیشه، زمانی در کار نیست. ولی اگر از باب حق سرقفل اگر به عنوان امر مستقلی حساب میشد، غیر از آثار تکلیفیه آثار وضعیه هم برش مترتب بود. این یه از یه جهت دوم. جهت سوم اینه که خب اگر این در حد حق سرقفلی در حد حق التهجیر بود، از حقوق مستقله بود، اگر از حقوق مستقله بود، مالک که حق سرقفلی خودش ملکش را به مستأجر اول داده، دیگه این ملک دارا در این ملک حق سرقفلی ندارد. فقط اونچه که برای مالک میماند نفس العینه، ولی نسبت به این حق، حق سرقفلی دیگه برای او وجود نداره در این ملک. اگر این مالک بمیره، ورثه مالک نسبت به نفس العین مالک این خانه هستند، ولی حق سرقفلیش را مستأجر اول گرفته رفته دیگه، پیش مستأجر اوله دیگه. از جهت سرقفلی چیزی به دست ورثه نمیرسه. در اگر حق مستقل باشه اینه، ولی در تقریب دوم این تقریب دوم مثل تقریب اول که از راه شرط شما وارد شدید، در مورد شرط خود مالک تا وقتی که خودش هست، چون او مشروط و علیه هست، بر او لازم هست که به این شرط عمل بکنه. ولی مالک از دنیا رفت، ملک اون عین خارجی که ملک او بود، عین خارجی به همون نحوی که چون تماما ملک او بود دیگه، تماما وقتی ملک او بود متعلق حق غیر که نیست دیگه، چون متعلق حق غیر نیست، روی حساب این خانه، این مغازه به ورثه منتقل میشه و از جهت تکلیفی هم ورثه ملزم به عمل به این شرط نیستن. اون کسی که مشروط و علی بود مالک مغازه بود، مالک خانه بود، ورثه که مشروط و علی نیستن. دلیل المؤمنون عند شروطهم اقتضا نداره تکلیف را حتی در مورد ورثه هم اثبات بکنه. با حال اینکه اگر این حق سرقفلی حق مستقل بود، مالک وقتی منتقل میکرد به مستأجر اول، دیگه اصلا از جهت سرقفلی لم یترک شیئاً تا ورثه ماترک او را از جهت این مالک بشن. اصلا اونی که از میت میماند مجرد ملکیت رقبت العین است بدون حق سرقفلی، مثل مواردی که مالک خانهش را اجاره داده باشه، اگر تا 2 سال اجاره داده باشه به شخصی، اگه مالک بمیرد، بعد از 6 ماه بمیرد، این ملک به ورثه منتقل می شود، ولی مطلوب المنفعه تا اون 2 سال تمام دیگه. اگر حق سرقفلی به عنوان حق مشروع مستقلن تحقق تعجیل ثابت بود، این آثار بار می شود. حالا که نیست، نه، این آثار بار نمی شه، بلکه ورثه هیچ الزامی نسبت به ایجار این در سنه ثانیه، در سنه ثالثه، حتما به مستأجر اول اجاره بدن یا به مستأجر دوم سوم، نسبت به اینا الزامی ندارن. روی حساب این تقریب ولو برای رسیدن به بعضی از آثار تمام بود، ولی همه آثار ازش استفاده نمیشه. این تقریب دوم کجا؟ اون این تابع شرطه. ممکن شرط رو به این نحو قرار بدهن که در ضمن اگه مالک شرط میکنن که تو ملزم هستی اجاره بدهی بعد از تمام شدن سال اول، اجاره بدی یا به من مستأجر یا به هر کسی که من معرفی بکنم یا به ورثه من، یکی از اون افرادم ورثه هست. این قابل این هست اگه ورثه هم ذکر بشه که بعد از نبود من به ورثه من هم اجاره بدید، این از باب شرط ایم نداره دیگه، ذکر نشه فاید نداره دیگه. از باب ارث نیست، از باب انتقال به ارث نیست، ولی بازده همونطور که نسبت به خود مستأجر اول با شرط درست شده، برای اجاره دادن به ورثه او هم با شرط قابل دسترسی دیگه. از راهش
اول هم همینطور باشه.
کجا؟
که بگی مالک تو و ورثه
این شرط اون که قبول نکرد که او که مشروط علیه خود مالکه، شما از ناحیه دیگری که نمیتونی التزام بدی، که نسبت به اون چیزی که مربوط به خودتون هست میتونی التزام بدی. التزام دادن شما به عملی به دوش دیگری، این که موضوع وجوب وفا نیست. المؤمنون عند شروطهم به نحو انحلال، یعنی هر مؤمنی نسبت به اون شرطی که خودش داشته قبول کرده اون شرط را، اشتراط علیه شده. این تقریب دوم. تقریب سوم از تقریبایی که همین بچه سالف که تمسک به دلیل شرط باشه، اینه که ما این شرط، این نسبت به گرفتن 50 میلیون یا 500 دینار به همین صورت این رو باقی میذاریم، ولی نسبت یا جزء اجاره قرار میدیم یا این رو مستقلا میگیم که در عقد اجاره باید تملیک بکنه، ولی شرط دوم را به این نحو قرار میدیم که ما مستأجر معزون باشد از ناحیه مالک در این که ملک را به خودش اجازه بدهد یا به شخص دیگری که دلش میخواهد اجاره بده. ما هو شرط برخلاف تقریب قبلی، در تقریب دوم ما هو شرط ایجار مالک به مستأجرین بود، ولی در تقریب سوم ما هو شرط معزون بودن مستأجر در این که اجاره بدهد این رو. خب معزونیت و وکالت اگه در ضمن عقد شرط بشود، در ضمن عقد شرط بشه، اگه به نحو شرط و نتیجه باشه، خب از اون به بعد دیگه اجرای عقد به دست اون وکیل است، یعنی وکیل میتواند عقد را اجرا بکنه. مثل شرط وکالت معزونیت زن در طلاق خودش که در ضمن عقد نکاح میشه در موارد خاصه یا به نحو مطلق، چجور وکالت زن در ضمن عقد نکاح اگه شرط شد، زن بر اساس این وکالت میتواند خودش را مطلقه بکنه، احتیاجی به رضایت زوج نداره، از ناحیه زوج چون وکیل شده از این به بعد خودش وکالتاً میتونه انجام بده. اینجا هم ایجار سنه ثانیه را، سنه ثالثه را با وکالت مشروط در ضمن عقد ما تصحیح میکنیم. حالا این چند هم بسم الله على محمد